شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر پیشین اسرائیل به 8 ماه حبس محکوم شد. قوه قضاییه درخواست واشنگتن پست برای حضور در دادگاه جیسون رضاییان را رد کرد. معاون وزیر نیرو از احتمال کمبود برق در تابستان خبر داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل به جرم فساد مالی به 8 ماه حبس محکوم شد. اولمرت به دریافت غیرقانونی پول از موریس تالانسکی، یک بازرگان آمریکایی، متهم شده بود. دادگاه تجدید نظر 2 ماه پیش او را مجرم تشخیص داده بود و امروز حکم 8 ماه حبس او را صادر کرد. اهود اولمرت در سال گذشته نیز به اتهام فساد مالی در پرونده‌های دیگری به 6 سال حبس محکوم شده بود. وی در سال 2009، 6 سال پیش، و به دنبال افشای پرونده‌های مرتبط با فساد مالی و دریافت رشوه از مقام نخست وزیری اسرائیل استعفا کرد. پس از استعفای اولمرت، بنیامین نتانیاهو به مقام نخست وزیری اسرائیل رسید و تاکنون در این سمت مانده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درخواست روزنامه واشنگتن پست برای حضور در دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار آن روزنامه در تهران، را رد کرد. وی در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود با اشاره به مستقل بودن قوه قضاییه گفت روزنامه درخواست کرد که کرد، برای خودش درخواست کرده است. پایان نقل قول. وی همچنین گفت قاضی دادگاه در مورد علنی یا غیر علنی بودن جلسه دادگاه تصمیم خواهد گرفت. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران که حدود 11 ماه پیش بازداشت شد، قرار است روز سه‌شنبه فردا برگزار شود. اتهامات او جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ذکر شده است. هوشنگ فلاحیان، معاون وزیر نیرو، از احتمال کمبود برق و خاموشی در فصل تابستان خبر داده است. به گفته او، وزارت نیرو در صورتی وعده عدم خاموشی می‌دهد که مردم 10% در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از هوشنگ فلاحیان نوشته است که با توجه به مشکل عدم بارندگی و عدم دسترسی برخی نیروگاه‌ها به آب مورد نیازشان و میزان تولید برق، خاموشی امری طبیعی است. به گفته معاون وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق در کشور بیش از 73,000 مگاوات است. در ادامه درگیری‌ها در جمهوری اسلامی بر سر چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، و معاون وی عباس عراقچی روز گذشته برای حضور در یک جلسه غیرعلنی به مجلس شورای اسلامی رفتند. اگرچه جزئیات این نشست غیرعلنی منتشر نشده، اما گفته‌های تعدادی از نمایندگان مجلس به رسانه‌ها گوشه‌ای از مطالب مطرح شده در این نشست را بازتاب می‌دهد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مجلس، آقایان ظریف و عراقچی در دیدار با نمایندگان مجلس در روز یکشنبه گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای به نمایندگان ارائه کردند. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، به شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمع‌بندی مجلس از نشست غیرعلنی روز یکشنبه گفت:
جمع‌بندی که جناب آقای دکتر لاریجانی داشتند این شد که ما مصممیم وظیفه خودمون رو در مورد این توافق طبق قانون اساسی انجام بدیم.
و محمد دهخان، دیگر نماینده مجلس، هم به شبکه خبر گفت که نمایندگان چه دغدغه‌هایی را به گوش وزیر خارجه و معاونش رساندند.
بحث پروتکل الحاقی هستش که قطعا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه.
نوذر شفیعی، دیگر نماینده مجلس، هم بدون استفاده از واژه فارسی اجازه بازدید از تأسیسات نظامی، به شبکه خبر جمهوری اسلامی به واژه اکسس در تفاهمنامه لوزان اشاره کرد و گفت بازدید مدیریت شده از تأسیسات نظامی باید مشخص شود.
یه بحثی هم در رابطه با دسترسی‌ها که حالا در متن اون بیانیه لوزان اومده که به عنوان حالا اکسس یا دسترسی بهش اشاره شده، این هم همینطور در دستور کار اوناست که اصرار بر این دارن. البته خب ما بیان کردیم، یعنی تیم مذاکره کننده بیان کرده که این دسترسی‌ها مدیریت شده خواهد بود، ولی این دسترسی مدیریت شده یه بحث کلانیه و کلی است. بایستی که شفاف بشه و روشن بشه.
پس از قبول لزوم امضای پروتکل الحاقی به عنوان موردی از تفاهم نامه لوزان، ظاهراً مخالفین مذاکرات هسته‌ای اکنون از پیامدهای قبول این مورد از تفاهم نامه نگران شدند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه گفت بازرسی از تأسیسات نظامی جزو پروتکل الحاقی است، اما ایران آن را قبول ندارد.
جزء توافقایی است که تیم مذاکره کننده انجام دادن که پروتکل بخشی از اونه، چون در درون پروتکلی که آنها میخواهند بازدید سرزده از مراکز حساس ما هم وجود دارد که بخش نظامی که از اوناست، اونو قبول نداریم.
بنابراین و به گفته آقای بروجردی باید حتی اگر پروتکل به تصویب مجلس هم برسد در این مورد استثناء قائل شود. عباس علی منصوری آرانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم به شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی میگوید
اصلا بحث بازرسی هم نیست، بحث اینه که جو روانی که اونها الغا میکنن، همین که ورودشون یا این که اصلا اعلامش، این خود این بالاتر از خود بازرسی هستش. اگه قرار بشه حس اونها بشکنه، از لحاظ روان دچار مشکلاتی میشن. به این خط قرمز ماست و به هیچ وجه این اتفاق نباید بیفته.
در حالی که ابراهیم کارخانه ای، دیگر نماینده مجلس، در همین برنامه میگوید حفظ عزت ملی مهم است
و مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان زیر بار بازرسی هایی که حریم امنیتی و دفاعی و شخصیت های حقیقی و حقوقی کشور ما را هدف قرار بده نخواهد رفت.
بنابراین آنچه مسلم است این است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی امضای پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از تفاهم نامه لوزان را پذیرفته است و بازدید از تأسیسات نظامی بخشی از این پروتکل است. به همین دلیل در هفته‌های گذشته بارها هم آقای ظریف و علی اکبر صالحی و هم عباس عراقچی روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس بر قبول بازدید مدیریت شده از تأسیسات نظامی تأکید کردند. سخنرانی آقای خامنه‌ای در چهارشنبه گذشته ظاهراً مخالفین با مذاکرات هسته‌ای را جری‌تر کرده است.
اجازه نمی‌دیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. من اجازه نمی‌دم بیگانگان بیان با دانشمندان ما بخوان بنشینن حرف بزنن.
مقام های جمهوری اسلامی در هفته های گذشته برای توجیه سیاست خود طرف های مذاکره را به دب درآوردن محکوم می کنند، در حالی که به باور بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش،
این قابل تصور نیست که آقای خامنه ای از پروتکل الحاقی خبر نداشته باشد تا کنون و در لوزان عملا با پیوستن به پروتکل الحاقی توافق بکنند. یعنی این حالت مثل دب در آوردن الان، یعنی نمیشه تصور کرد که آقای خامنه ای ازش خبر نداشت. اگر به طور جدی با پیوستن پروتکل الحاقی که از جمله در شرایط مخصوصی اجازه بازدید از مراکزی ورای مراکز هسته‌ای ایران رو میده، مثل مراکز نظامی، یعنی که توافق به هم میخوره. فزون بر این، آژانس سال‌هاست از ایران درخواست پیوستن به پروتکل الحاقی رو کرده و میدانیم که آژانس پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاده و برای که شورای امنیت برگرده ضرورت داره که آژانس موافقت بکنه. علاوه بدون پروتکل الحاقی کاری نمیشه پیش ببریم.
پیش از سیاستمداران، فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی اعلام کردند بازدید از تأسیسات نظامی را تحت هیچ شرایطی نخواهند پذیرفت. آخرین مورد از این مخالفت روز جمعه توسط فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام شد. امیرعلی حاجی‌زاده در دیدار با وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی کشور را با درخواست جاسوسی رسمی یکسان خواند و گفت پاسخ آن سربه داغ است.
همکارمون جواد کوروشی نگاهی داشت به تازه ترین تحولات در ایران در ارتباط با چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای.
برنامه این هفته کارنامه به بحث حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
واکنش ها به خبر سفر هیئتی از طالبان به ایران همچنان ادامه دارد. از سوی تهران هنوز هیچ مقامی رسما انجام این سفر را تایید نکرده است، اما پس از اذعان سخنگوی طالبان به انجام این سفر، اینک محورهای این خبرها و گزارش‌ها نیز از جانب منبعی نزدیک به گروه مذکور اعلام شده است. مهداد میردامادی.
سفر هیئتی از طالبان به ایران که خبر آن را هفته گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، به اندازه کافی عجیب و دور از انتظار بود که موج اظهار نظرها درباره آن همچنان ادامه داشته باشد. مرضیه افخم، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران، با این اظهارات از ماجرا اظهار بی اطلاعی کرد.
اومدم خبرها دیدم و حالا فکر میکنم بایستی مقداری پیگیری بشه تا منابع که خبر رو منتشر کردن ببینیم با چه اطلاعاتی و با چه مسئولیتی این کار رو انجام دادم. ما در جریان انجام این خبر نیستیم.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم سه‌شنبه گذشته در واکنش به خبر دیدار مقام‌های ایرانی با هیئت طالبان گفت که به عقل جور در نمی آید که بخواهیم با طالبان جلسه ای داشته باشیم. با این همه طالبان خود این سفر را تایید و یک سخنگوی سابق وزارت خارجه افغانستان در زمان حکومت طالبان در گفتگو با روزنامه شرق روز یک شنبه به موضوعات مطرح شده در این گفتگوها هم اشاره کرد. به گفته وحید مژده، مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان، موضوع مهاجران افغان در ایران و اعزام آنها به سوریه و اکنون به یمن از جمله موضوعات گفتگوی دو طرف بوده است. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، در نمای کلی از منطقه وقوع مذاکراتی از این دست بین گروه‌هایی در ایران و طالبان را بدیهی می‌داند.
در حالی که خود دولت‌های غربی از طریق کشورهای مثل قطر با طالبان تعامل می‌کنند، همسایه ایران یعنی پاکستان حتی حاضر به طالبان گذرنامه و پاسپورت بده که اونها سفر کنند و از این طریق اهمال نفوذ بکنند در منطقه. به هر حال جمهوری اسلامی همواره معتقده که دشمنان اونها از همه اهرم‌های موجود استفاده می‌کنند و جمهوری اسلامی نمی‌تونه خودش رو اسیر گذشته بکنه. به همین دلیل واقعیت اینه که جمهوری اسلامی حاضر این برگه ها رو به عنوان دفاع از منافع ملی و اعمال نفوذ در منطقه استفاده کنه. در نتیجه برای من هیچ گونه قابل تعجب نیست که چرا جمهوری اسلامی طالبان رو دعوت کردند و این در گذشته هم طالبان در بخش سیستان، استان سیستان و بلوچستان، در حتی در مشهد و تهران هم حضور داشتند.
وحید مژده در مصاحبه با روزنامه شرق محور دیگر گفتگوهای دو طرف را نیروهای موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دانسته و میگوید که مقامهای جمهوری اسلامی نگران حضور داعش در مرزهای شرقی خود هستند و طالبان هم نگران قدرت گرفتن این گروه در افغانستان. عبدالستار دوشوکی اما مسئله داعش را موضوع مهمی در مذاکرات طالبان و مقامهایی در ایران نمی‌داند.
در تحلیل نهایی اگرچه داعش در مقایسه با القاعده یا طالبان گروه‌های بسیار خشنتری هستند، ولی از نظر مذهبی خب همه اینها با جمهوری اسلامی در تضاد هستند و من فکر نمی‌کنم داعش اصلی ترین علت دعوت طالبان به تهران بوده. به هر حال اگر گروه داعش هم حضور نداشت در عراق و سوریه، جمهوری اسلامی وقتی میدید که کشورهای مختلف منطقه از جمله خود افغانستان، پاکستان، قطر، امارات و بقیه از مهره طالبان برای اعمال سیاست‌های خودشون در منطقه استفاده می‌کنند، چرا جمهوری اسلامی استفاده نکنه؟
نوذر شفیعی، نماینده ممسنی در مجلس، در این مورد به سایت خبری تابناک گفته که طالبان گروهی مرکب است و حتی بعضی از نیروهای آن به گفته وی جهادی صادق هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طیب آقا که گفته می شود رهبری هیئت طالبان به ایران را بر عهده داشته، در زمره این افراد محسوب می کند. صرف نظر از اینکه در سفر هیئت طالبان به ایران چه مقام‌هایی طرف مذاکره با آنها بودند، اعلام بیخبری وزارت خارجه و دولت حسن روحانی نگرانی از وجود نیروهای موازی و خارج از نظارت در سیاست خارجی ایران را بیش از پیش تقویت می‌کند.
مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استان زابل افغانستان دست کم 70 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و هدف حمله را ساختمان شورای ایالتی و دادستانی ذکر کرده است. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.